أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. فايلي هستش من بدم تو گروه بذارید رفقا اگر ببینن. یک کسی الان بلوتوث چکش روشن کن، التماس بکن یک بلوتوثی روشن کنید. ما خودت هم باید بیایی. خودت چرا باید روشن بلوتوث نمید؟ این بعد چرا هم داره اومد دو تا اینا رو بذار توی ایتا رفقا، حتی ممکن رفقا اسم ما ایتا نداره. تخته که ما نداریم دیگه، حالا لاقل این خلاصه بحث من بفرستم براتون، که چون هی این تیترا زیاد میشه باید آدم که بین اینها چی میشه ذهنش که خوب الان کجای بحثیم. بله همین بحث دیروز و امروز در واقع باید تیتراش هستشون. یه بیان از آقای خویی هم هستش که براتون فرستم توی ایتا فرسته جا بابا شما بریم یکی نبود یه خود فرستر از ایشون باشه. گم شد اصلا، گم شد بابا. اصل هوش مصنوعی شما، ما اینجا واقعا یک دستیار هوش مصنوعی لازم داریم کنار دستمون. بله گاهی میگفت تخته بیارید، یه تخته کوچیک انقدی داشتشون، یعنی دفترشون می آوردن براش میذاشتن. خیلی با تشریفاتی هم دو نفر می آمدن، یکی پایش میذاشه که خودش میذاره. خیلی اتفاق بزرگی بود. بله بله یک متنه منطقه، من وردش رو گوشتم براتون که حالا احیانا بخواد تو منزل ببینید، اما پی دی اف شو راحت تر باز میشه از این جهت. بله هر دوش رو گوشتم. بله حالا شما پی دی اف شو باز کنید، الان باز وا نکردم فلان بهانه نکرد. بله اما وردش تو منزل ببینید، اما همونه، این هموز. بله خیلی خوب، بحث ما در باب شروط حجیت خبر واحد و دایره این شروط بود. چهار شرط ذکر کردیم. الشرط الاول کون الخبر حسیا ولا حدسیا، که طبعا این از صفات مروی هست، درباره خود خبر هست. وقتی ما میگیم مروی، این یعنی خبر و مفاد خبر، خبر و مفاد خبر. عرضم خواهدتون که هرچی که به خود خبر و مفاد خبر مربوط میشه. پس کون الخبر حسیا ولا حدسیا، گفتیم هادا من صفات المروی. الشرط الثانی وثاقت الراوی، که خب واضح هست دیگه، هادا من صفات الراوی. الشرط الثالث عدم مخالفت الخبر لدلیل نقلی قطعی صدور، که حالا یه جمله معترض دارد، برد دارد که علی نحو تعارض المستقر، این خبر مخالفت نداشته باشد با دلیل نقلی قطعی و صدور به نحو تعارض استقراری و تعارض مستقر. و اون دلیل نقلی قطعی و صدور مثل قرآن حکیم و ملحق به قرآن کریم، از این حیث سنت محکیه به خبر متواتر یا خبر واحده محفوظ به قرائن قطعیه، که این خبر واحد الفش افتاده و اسخای میکنه. عرض خدمتتون که هادا من صفات المروی، هادا من صفات المروی. و شرط چهارم الشرط الرابع عدم مخالفت الخبر لحکم العقل القطعی، که باز اینم مثل شرط سوم میموند، منتها فرقشون این است که او دلیلی که بخواد مقابلش باشد نقلی قطعیه، قطعی و صدوره، اینجا عقلی قطعی هست که باز اینم از صفات مرویه. پس در این چهار تا یکیش از صفات راوی شد، سه تا از صفات مروی. باز هم شروطی گفته شده، اما اهمش که دیگه مورد پذیرش عموم هست همین چهار مورد هستش. خب حالا این شروطی بود که
در مورد بررسی حکمی اگر اومده باشه فقهی باشه اینطوریه یا نه، مثلا اگر هر حدیثی
این دمر خبر واحده دیگه، دمر خبر واحد،
اگر خبر واحدی در مورد پزشکی اومد مثلا
فرق نمی کنه، فرق نمیکنه. بله بله همین، نه همین است، نه همین است، همین چهار تا. ممکنه شما یک شرطی رو مثلا اضافه بکنید، حالا مانعی نداره، حالا ولی اینکه الانم تو ذهن انسان نباشد، ولی مثلا بعدم اضافه کنه، اما این چهار تا حداقل نارو میخواد لازمه. بله حتما باید باشه. خب محضر مبارکتون که مثلا حالا مثال پزشکی رو زدید، بعضیا اینطور مطرح میکنن که مثلا میگن اگر خبر واحدی در مثلا فرض کنید پزشکی باشد یا چیزهای از این قبیل، اینها ما باید تجربه هم بکنیم ببینیم درست در میاد یا نه. من اینو میشنوم الان مطرح میکنم، گرچه آدم شاید در نگاه اول حرف مضحکی به نظرش برسه، ولی خب بعضی افراد خیلی جدی مطرح میکنن دیگه، میگن نه خب یه شرط دیگه هم دارن، ما این خبر واحد رو اجرا بکنیم ببینیم واقعا نتیجه میده، افراد درمان میشن، اگر شد این خودش داله بر صحت خبره، اگر نشد نشد ممکن بمیرن آزمایش پر خطری است که بر تقدیر اگر نشد که دیگه نه پدس خبر صحیح نیست.
ممکنه که خبر در مورد چیزی باشه که ما شرط اضافه کنیم،
مثلا حالا اضافه کردن اون شرط دلیل میخواد، حالا میگن دیگه در یه سطح دیگری مثلا در بحث های کلان اجتماعی از شرط کارآمدی سخن میگن، میگن حجیت در سطح نظام سازی اسلامی و در سطح امور اجتماعی به معنای کارآمدی، یعنی این حکم و این دلیل بتونه جامعه رو به درد جامعه بخوره، جامعه رو اداره کنه، که ما اینا رو شعر میدونیم، اینا میگیم شعر خطابه است اصلا که، ولی خب حالا میگن دیگه، میگن مقاله نمیشتن، کتاب نمیشتن، سخنرانی میکنن، بحث میکنن، نه حالا بگذاریم دیگه، خیلی بعد بحث دیگه نشه، بحث خوب میمونه. خیلی خوب اون حالا دیگه شروط رو که عرض کردیم جلسه قبل دیگه تکرار نکنیم، اما بحث بعدی که مطرح کردیم که اینجا دارید شما اخذت وثاقه الراوی مناقا و شرطا للحجيه، این دو حالت کلی دارد، یک به ماهیهیه و علا وجه الموضوعیت المحضته و تمام الموضوع، دو اخذت وثاقت الراوی مناطا و شرطا للحجیه لا به ماهیهیه، بل البته این اخذت وثاقت الراوی مناطا و شرطا للحجیه تکرار شد، نیاز نبود از همون لا به ماهیهیه باید گفته میشد، لا به ماهیهیه بل، و خودش باز دو حالت دارد الف و ب. حالا این خوبه دیگه متن وردم در اختیارتون هست، شما اینجا رو اصلاحش کنید، نفس کنم خدمتون که درستش کنید. در تقدیر الف و ب. خب حالا یکیش رو عرض بکنیم که دیروزم عرض کردیم، به ماهیهیه و علاوه الموضوعیت المحضته و تمام الموضوع، عرض کردیم که انه وثاقت الراوی هی تمام العله و وجودها به وحدها کالعلت تامت لجعل الحجیت للخبر، این وثاقت راوی تمام العله است و وجودش به تنهایی مثل علت تامه مونه برای جعل حجیت خبر، یعنی اگر باشد خبر حجت است، اگر نباشد خبر حجت نیست، اینطور یعنی انگاری شارع حکمشو دائر مدار یه همچین چیزی کرده، یه همچین موضوعی کرده است. عرض کردیم رابطه موضوع و حکم یک نوع رابطه شبیه به علیت میماند دیگه، که نه موضوع علت است برای حکم. خب حالا محضر معکتون که این حالت اول بود، حالت دوم اخذت وثاقت الراوی مناطا و شرطا للحجیه، بله وثاقت الراوی مناط و شرط حجیت هست، اما لا به ماهیهیه، نه به خودی خود، بل باز این خودش دو حالت دارد، الف به ماهیه سبب للوثوق الغالب، این غالب که اینجا آمده یعنی غالبا سبب وثوق است، یعنی غالبا این وثوق ایجاد می شود، غالبا این یعنی الله تعالی مشکلی که شما خواهید غالب رو یه جوری معنا بکنید، مثلا یه جوری وصف وثوق بگیرید که یعنی وثوقی که 80% برای انسان ایجاد میشه، نه این فکر نمی‌کنم به ذهن شما بیاد، ولی حالا احیانا اگر بخواد کسی به ذهنش بیاد ما تذکر رو عرض بکنیم که منظور این از قال، یعنی که غالبا سبب وسوق هست، نادرا سبب وسوق نیست، موارد کمی که سبب وسوق نباشد، معمولا سببیت نسبت به وسوق دارد. عرضم خدمتتون که به ماهی از سبب للوثوق الغالب و على وجه جزء الموضوع، جزء الموضوع، به حیث ان وثاقت الراوی و الوثوق الغالب کلاهما معا دخیلان فی الحجیه، دو تایشون با هم دیگه، هم وثاقت راوی هم ماجا. اگر شما دارید این گروهی دوستان عضو هستن، این فایل رو ارسال کردیم براشون، لذا شما ببخشید ببینید. بله، عرض خدمتتون که این وثوق غالب و بفرمایید که وثاقت راوی با هم دیگر دخیلان فی الحجیه، دخالت در حجیت داره. که ان وثاقت الراوی هی جزء العله، وثاقت الراوی جزء العله است، و وجودها به وحدها کالعله الناقصه لجعل الحجیه للخبر، و وجود وثاقت راوی، البته وجودها بخوانیم که اسم ان نباشد، و وجودها به وحدها، وجود وثاقت راوی به خودی خود به تنهایی مثل علت ناقصه میموند برای جعل حجیت خبر. خب اینم شق اول از حالت دوم. اما شق دوم از حالت دوم اونجاییست که این، بله عرضون خدمتون که وثاقت راوی به عنوان مناط و شرطی برای حجیت گرفته شده است. از چه جهتی؟ از آن جهت که این وثاقت راوی به ماهیه معرف صرف للوثوق الغالب و على وجه طریقیت المحضه، از آن جهت که این معرف صرف است برای وثوق غالب و به نحو طریقیت محضه هم هست، یعنی هیچ موضوعیت ندارد، نه تمام الموضوع و نه حتی جزء الموضوع، اصلا موضوعیت ندارد. به حیث ان الوثوق الغالب، بله، تمام الموضوع للحجیه، اون اعتمادی که غالبا ایجاد می شود این تمام الموضوع برای حجیت بوده. یعنی شارع مقدس نگاه کرده است به اینکه غالبا از این مطلب یک وثوقی برای انسان ایجاد میشه، یک اعتمادی ایجاد میشود، همین مقدار ارسم خدمتون که کافی هست، با تجربه همین آمده جعل حجیت کرده است. خب حالا اینا دیروز هم فی الجمله این مطالب رو عرض کردیم و توضیحاتی رو گفتیم خدمتتون، محضر مبارکتون که بله. حالا ادامه بحث رو محضر مبارکتون که تقدیم بکنیم. خب پس شق اول که همین که ان وثاقت الراوی اخذت مناطا و شرطا اساسیا للحجیه لا به ماهیه هی بل به ماهیه سبب للوثوق الغالب و على وجه جزء الموضوع، به حیث ان وثاقت الراوی و الوثوق الغالب کلاهما معا دخیلان فی الحجیه، عرض کردیم که یعنی ما هم وثاقت راوی رو میخواهیم هم وثوق غالب رو میخواهیم، و وثاقت راوی به عنوان جزء العله پذیرفته میشه و وجودش به تنهایی علت ناقص است اما علت تامه نیست. شق دوم که عرض کردیم که در شق دوم اونجا وثاقت راوی معرف صرف است برای وثوق غالب، صرفا یک مسیر، یک طریقه، هیچ چی بیش از این نیست، و تمام موضوع برای جعل حجت همین وثوق غالب بوده. اصلا عرض کردیم وثاقت راوی هیچ ارزش ذاتی نداره، یعنی حتی در حد جزء الموضوع و جزء العله هم نیست، و فی حد نفسه به خودی خود اهمیتی ندارد و طریق محضه، چون وثاقت راوی غالبا طریقی است برای دستیابی به وثوق، فلذا وثاقت راوی رو مطرح کرده اند. خب عرضم خدمتتون که معمولا ما از طریق وثاقت راوی به صحت خبر میرسیم، اینطوره، وقتی ما به راوی اعتماد داشتیم از اعتماد به راوی به اعتماد به خبر میرسیم، میگم آقا این آدم رو من بهش اعتماد دارم، خب چون به خودش اعتماد دارم پس به خبری هم که داده است اعتماد میکنم، یعنی اول به خودش اعتماد میکنم بعد به خبرش اعتماد میکنم. عرض خواهدتون که ولیکن اعتماد به خودش هیچ اهمیتی نداره، اعتماد به خودش هیچ اهمیتی ندارد، یعنی فقط صرفا طریقیست، طریقیست برای اینکه ما رو به یک نتیجهی برساند. عرض خواهدتون که حالا به هر تقدیر این مطلبی است که این شق دوم هست و فی زماننا هذا بسیاری از اعلام نظر مبارکشون همین هست، یعنی نظر مبارکشون است که مهم موثوق الصدور بودن خبره نه وثاقت راوی. موثوق الصدور بودن کفایت میکند، وثاقت راوی اینجا صرفا طریقه. و حالا این موثوق الصدور بودن خبر از هر طریقی که به دست بیاد برای ما کفایت میکنه و ما به اون خبر عمل میکنیم. البته یک طریقی که طریق مشهور هست و طریق عمومی هستش همین وثاقت الراویه، ولی در این حال اونی که تمام موضوع هست برای ما میشود موثوق الصدور بودن. خب حالا اگر ما آمدیم گفتیم که ما وثاقت الراوی بر اون مهمه طبق حالت اولا به عنوان تمام الموضوع، یا وثاقت الراوی برامون مهمه طبق شق اول از حالت ثانیه که جزء الموضوع باشد، در این دو حالت علم رجال خیلی اهمیت پیدا میکنه، خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی ما واقعا باید وقتی برای رجال بگذاریم، جدیه، مسئله جدیه، خیلی بهش نیاز داریم، دقیقا من چرشتم. اما اگر ما شق دوم از حالت دوم رو پذیرفتیم که وثاقت الراوی دیگه به خودی خود اونقدر اهمیتی نداشت، صرفا یک طریقی بود، در این حالت هم علم رجال اهمیت دارد اما نه به حد دو حالت قبلی، اهمیتش کمتر میشه. چرا؟ به جهتی که ما ممکن است که از طرق دیگر هم بتوانیم این موثوق الصدور بودن رو به دست بیاریم، از طرق دیگر، ولو این که این وثوق به صدور از طریق متن باشد، از متن روایت، یا این متن روایت عالی المضمونه و علو معانی که در اینجا گفته شده است به حدی است که مثلا این غیر معصوم نمیتواند اینو گفته باشد. این کلام رو شنیدید دیگه در لسان آقایون احیانا هست، مثلا قومی ها این تعابیر رو دارن، حالا نجف جدید خیلی از این تعابیر خوشش نمیاد و بر نمیتابه و نقد میکنه و حتی مسخره میکنه اینها، ولی قومی ها و به قبل فقهای سابق اینجور تعابیر رو دارن. نجف جدید که میگم یعنی از زمان میرزا نائینی به بعد اوجش میشه آقای خویی دیگه، اینا معمولا این حرفا رو قبول ندارن اصلا حتون که. اما قوم و همچنین فقهای قبل از نجف جدید برود تا صدر دیگه، عموما اینجور تعابیر در بین کلماتشون دیده میشه که مثلا احیانا از خود متن میخوان نتیجه بگیرن این صحت روایت رو. خب البته اینجا بعضی ها که این بررسی های تاریخی انجام میدن یا چیزهای از این قبیل، از اون طرق هم اینا به نتایجی دست پیدا میکنن، گرچه ما معمولا نتایجی که این عزیزان بهش میرسن میبینیم نتایج عکسیه، معمولا نتایج ایجابی نیست، نتایج نفیه. یعنی معمولا میگن آب بررسی کردیم نشون میده این خبر مثلا صادر نشده بوده، نمیتونست مثلا از معصوم صادر شده باشد، اون زمان این تعبیر وجود نداشته فلان، معمولا به نحو ایجابی نیست، به نحو سلبیه. ولی در این حال حالا کاری نداریم، به هر حال میخوام بگم یه طریق هم همین بررسی های تاریخی و اینها هستش و ادبیاتی که در اون زمان رایج بوده و چیزهایی از این قبیل، که من یه وقتی شاید به مناسبتی خدمت برخی از رفقا عرض میکردم که یکی از اساتید ما، البته حالا استاد که عرض میکنم به اعتباری که ما بحث هاشون شرکت میکردیم نه به روال عادی طلبه‌ای که مثلا توی درس هایی که داشتن، تو بحث هایی که داشتن ما شرکت میکردیم، مرحوم علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه. خب ایشون خیلی جدی با همون بیان شیرین با لهجه ترکیش هم خیلی جدی نقد میکرد این شک معروف شده است به حدیث قدسی کنتو کنزن مخفی یا کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، این رو که دیگه همه اهل عرفان و تصوف و اینها و دیگه این دیگه در به عنوان بالاترین مطلب وجود دارد و ازش یاد میکنن. ایشون خیلی جدی نقد میکرد به جهات مختلف، یکی هم کلمه مخفی بود، کلمه مخفی، و ما در عربی مخفی نداریم، مخفی فارسیه، در عربی میگن خفی نمیگن مخفی، در عربی ما مخفی نمیگیم، خفی. اگر عرب اینو گفته بود میگفت کنتو کنزن خفیه. ادل و دلیل برای اینکه اینو عرب نگفته، یه صوفی عجم گفته این و ساخته این رو، همینه که این عجم بوده بلد نبوده گفته کنتو کنزن مخفیه. و عجیب از آقایان که هیچ کسی به این نکته توجه ندارد نکرده، یعنی اهمیتی براش نداشته. چه اهمیته؟ کنتو کنزن مخفیا همین رو هی میگنده اصلا خاطر. و بعدن هم ما مطالعه کردیم حق آقای جعفری، حق آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، آدم حری بود، خیلی آدم آزاده. لذا ایشون با اینکه اهل فلسفه بود اما نمیشد تو مکاتب فلسفی رایج ایشون چپوند، یعنی زیل یک مکتب فلسفی خاصی نمیشد قرار بده ایشون رو. آدم آزادی بود، معنی واقعی کلمه آزاد بود، خودش فکر میکرد. حالا غلط و درست کار ندارم، اونو مبانی مختلفه، اما خودش فکر میکرد و به نتیجه میرسید. کاری نداشت که یعنی در درون مکتب مثلا مشاء یا در درون مکتب حکمت متعالیه یا به این کارا کار نداشت، کار خودش رو میکرد و واقعا فیلسوف بود نه یک استاد فلسفه. بگذارید بر تقدیر محضر مبارکتون که خب حالا این بررسی متنی، البته باز اینم سلبی شد ایجابی نشد، ولی مثلا این بررسی متنیه. یا فرض بفرمایید که اشعاری هست که احیانا بعضی شعرا نسبت داده میشود، یا این شعر رو مثلا حسان گفته، دعبل گفته، کی گفته. خب بعد احیانا اینجا میان بررسی میکنن اونایی که متخصص شعر هستن، میگن آ این شعر مثلا چند بیتش بله از او هست، بقیه دیگه از او نیست، به این دلیل، به این دلیل، جهات متنی رو مطرح کرد. حالا اونا جنبه عروض و قافیه و وزن و اینها رو هم مطرح میکنن و فلان، و علاوه بر اون مثلا فرضون که نوع کلماتی هم که به کار رفته بررسی میکنن، میگن آه این شعر از این قسمت به بعدش مربوط به اون شاعر نیست، یا کلش مربوط به اون شاعر نیست، یا بالعکس میتواند مربوط به اون شاعر باشد. به هر حال میخوام بگم که اگر ما موثوق الصدور بودن برامون مهم شد، دیگه به وثاقت راوی اصلا کاری نداریم، از هر طریقی، از هر طریقی این مطلب برای ما ثابت بشه. فرض بفرمایید اگر جناب ثقت الاسلام کلینی آمد گفت بابا این اخباری که من نقل کردم اینا همه درسته، اینا از محصول صادر شده و ما به کلینی اعتماد داشتیم، همین مقدار کفایت میکنه، ما دیگه نمیریم رواتش رو بررسی بکنیم. بررسی روات چه کار داریم دیگه؟ او بررسی روات چه نکته ای میخواد به من اضافه کند، به دانش من و اطلاع من اضافه کند، بالاتر از اطلاعات جناب کلینی، که جناب کلینی از ادق محدثین بوده، از ادق محدثین بوده. تعابیری که در مورد مرحوم کلینی داریم بعضیاش در میان همه محدثین بی نظیره، یعنی خود اصحاب حدیث و اصحاب رجال مثل نجاشی و دیگران تعابیری درباره کلینی به کار بردن که در مورد هیچ کس نگفتن، منحصر به فرده. خب یه آدم به این دقت، نمیخوام بگیم معصومه، اما آدم به این دقت، اونم در اون زمان که قریب العهد به مبدا بوده، روات رو میشناخته، شخصیت ها رو میشناخته، شیوخ رو میشناخته، افراد رو میشناخته، در این حال در عین حال گفته است که مثلا این اخبار اخبار درسته و صحیح هستش. خب تو اون فضا بوده ایشون. ببینید الان ما از قم پامون میذاریم بیرون، مثلا میریم شهر دیگه، تا تهران میریم، دقت میکنین چرا تهران یه جلسه یه کسی حرف میزنن، میگه آ مثلا فرض کن که این مطلب اینطور، علما اینطور میگن، ما میگیم علما کدوم علما اینطور میگن، نه مطلب صحیح نیست. بعد میگه چرا، من دیدم مثلا تو فلان سایت یا فلان کانال یا فلان که مثلا علامه فلانی، نه آیت الله فلانی، فلان شخص. خب ما میگیم آها چی حرف میزنی، دقت بکنید ما که تو قومیم میدونیم که این شخصیت جز شخصیت علمی حوزه حساب نمیاد، اینشون مثلا بله. حالا چون نمیدونم کیو دارم میگم که نمیدونم برای چی چیکار چه بگم، حتی که کلی برای هر چه هست که میفهم این کار نیست، این اون کار نیستش. یا از این چیزتر دورتر هم بریم، بنده با تجربه شخصی تو خارج از کشور، احیانا تو کشورهای دیگه آدم احیانا من برخورد کردم، نه نظر قوم اینه، میگه نظر قوم یه مثلا تابلو اعلانات نداره، نظراتش اونجا هستن بنویسه. از کجا میگی؟ میگه کتابی چاپ قوم به دستم رسیده، توش اینا رو نوشته بود در این حد. بعد مثلا من نگاه میکنم کتاب من در عمرم ندیدم، اکل تو قوم هستی کتاب در عمر، نویسنده ناشناس. همین که این کتاب از قوم آمده، این فکر نظر قوم اینه، دقت میکنید. میخوام بگم هیچ بعید نیست برخی از ارزیابی های سندی که ما انجام میدیم اینقدر دور باشه از واقع، مطالب ما نمیدونیم که، فکر میکنیم خیلی بررسی کردیم، خیلی دقت کردیم، ولی یک کسی مثل مرحوم کلینی که اون که تو همون عصره، در همون زمانه، در همون فضا وجود دارد، این آدم با اون اطلاعاتی که دارد، محضر مبارکتون که ایشون نظرش اینه و اصلا خودتون که این مطالب رو بیان میکنه، میگه آه اینا صحیح. خب در مقابلش کلی شما ممکن است که بفرمایید که قدح و رد و انکار نسبت به برخی از رواتی که کلینی از اونها نقل کرده ببینید. خب یا بخشی از اینا رو مرحوم ابن قزائری در کتاب خودش آورد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی سخت سر درس می‌فهمه. آقای از این کتاب معلوم نیست مال ابن قزائری باشه. سر درس می‌فهمه. مثلا معلوم نیست کتاب مال ابن قزائری. چی میگید مال ابن؟ اصلا کی گفته ابن قزائری این حرفو زد؟ ایشون گاهی تو ذهنم اینطور است که می‌فرمودن که اصلا احتمال دارد که یکی از مخالفین این کتاب رو سرهم کرده و همینطور قدح و توهین و جسارت به روات شیعه تو کتاب آورده. چون خیلی شدیده کتاب، نه شما توجه داشته، خیلیش تنده اصفهات که و به نام جناب ابن قزائری آمده این کتاب رو منتشر کرده. شاهدش هم این است که تلامزه مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند شاهدش هم این است که تلامزه مرحوم ابن قزائری اینها احیانا در کتاب‌های خودشون کتاب‌های ابن قزائری رو ذکر کردن، اما این کتابو ذکر نکردن. مگه میشه؟ اینا شاگرد او بودن، رشتهشون هم همین رشته رجال و اینها بوده دیگه. اگر میدونستن استادشون این کتابی در باب رجال دارد حتما ذکر میکردن. این دیگه اهم کتاب استادشون میشد، چون رشته خودشون جا تو رشته خودشون هست. دقت کنید چی عرض میکنم. و اینطور و میخوام بگم به خاطر شما که یه آقای خودش اهل فلسفه بود، بعد یه زندگی نامه مختصری به عربی درباره شهید صدر نوشته بود. من وقتی اینو نگاه کردم خندم گرفت. اصلا تو این زندگی نامه شهید صدر اصلا فقیه نبود، یعنی اصلا انگار فقه نخونده و فقه کاری نداشته. یه موقع نگاهی هم یه درس فقهی هم رفته در حد که احکام یاد بگیره دیگه، بقیهش همه فیلسوف بود، همش داشته فلسفه میخوند و داشته منطق میخوند و از زاویه خودش دیگه، از زاویه دید خودش. میخوام عرض بکنم که مرحوم تبریزی اصلا میفهمه اصلا این کتاب، لذا هر وقت قدحی و ذمی از ابن قزائری در راوی بود ایشون توجه نمیکرد. و اصلا معلوم نیست از خود ابن قزائری باشه، اصلا معلوم نیست انتسابش به او، برای ما نامعلومه. میخوام عرض کنم اینجوره. خب یه همچین مواردی هم وجود دارن. بعد شما میخواید از جمع‌بندی اینجور موارد به نتیجه برسید فلان راوی ثقت املا، در حالی که کلینی علیه الرحمه اون زمان بوده، این روات رو میشناخته یا نزدیک بوده بالاخره به زمان اونها، این قابل قیاس است. فلذا اگر ما خبر موثوق به را و موثوق الصدور را ملاک قرار دادیم، نه وثاقت راوی را، وثاقت راوی یکی از طرقی بود که میتوانست ما را به موثوق به صدور برساند، فلذا فنحن فی فسحة من هذه العبیسه، ما حتی اگر اطلاعات رجالی اونم کامل نباشه اما اطلاعات دیگری داشته باشیم از اونها استفاده میکنیم، یا حتی اطلاعات رجالی هم داریم اما در کنارش اطلاعات دیگری هم داریم، طرق دیگری هم داریم، مثل چی آقا؟ مثل عمل مشهور اصحاب یا اعراض مشهور اصحاب، اینا آمدن عمل کردن اعراض کردن و هاکذا. طبق همین ها ما مطلب رو پیش میبریم و دیگه نیاز به ارسون خاطرون که مطالب دیگر نداریم. یه تذکرم عرض بکنم، ببینید الان در این در واقع دو حالت اصلی، که دو حالت اصلی البته حالت دومش دو شق دارد، کار در مجموع بگیریم سه حالت در نظر بگیریم، یعنی شق اول حالت دوم رو و حالت دوم در نظر بگیریم، شق دومش حالت سوم در نظر بگیریم، حالا راحت تر بشه. در این سه حالت از عف موارد و آسیب پذیرترین مورد دومه، چون هم نیاز به وثاقت راوی دارد هم نیاز به وثوق دارد. این از عف، یعنی شما ممکنه وثاقت راوی رو داشته باشید اما وثوق براتون حاصل نشه، حالا به هر دلیلی فایده نداره، وثوق براتون حاصل بشه اما وثاقت رو نتونید اثبات بکنید، باز فایده نداره. اما حالت اولا و حالت ثالثه از این جهت باز یه قدم جلوتره. در حالت اولا که خیلی کارتون آسون، فقط وثاقت راوی اثبات شد عمل میکنید، اثبات نشد مثل کنار میگذارید. در حالت ثالثه دنبال طریقی هستید برای اثبات وثوق که حاصل شد دیگه کار تمامه، وصول که حاصل شد کار تمام هست، دیگه بیش از این نیاز نداره از هر طریقی باشد. اما در حالت دوم هر دو لازم دارید، چون جزء العله هست. فلذا اگر وثاقت نباشد ولو اینکه وثوق باشد، طبق حالت دوم قابل عمل نیست، این خبر اعتباری ندارد. و بالعکس از محضرتون که اگر وثوق باشد وثاقت نباشد، یا اگر وثاقت باشد وثوق نباشد، هر کدوم که در نباشن کار لنگه، چون هر کدوم جزء العله هستن، فلذا بدون یکیش هم اون در حجیت ساقط میشه. خب اینا ثمراتی است که بر این بحث مترتبه. بله بفرمایید.
غالبا میفهمم باعث میشه که ما به وضوح هم پی ببریم این نقطه رو نمیرسونه که ما اگر مانعی دیدیم بله برمیگردیم، اما معمولا مقتضی موجوده و برداشت خودمون میکنیم، مشکلی براش نیست.
خب همین، یعنی این غالبا به چه معناست؟ ببین نجا، یه وقت از شما مقابل غالب رو چی میاد جلوشون میگیره، یه وقت از اون چیزی که جلوشون میگیره قطعه. شما میگید آقا غالبا موجب وسوق است الا اینکه قطع در مقابلش قرار بگیره، یه وقت است نه میگید اون چیزی که در مقابلش قرار میگیره و موجب میشه ما به وسوق نرسیم لازم نیست دلیل قطعی باشد، ولی یه سری امارات ظنی هم باشن کفایت میکنه، اینجا کارو سخت میکنه. دقت کنید چه عرض میکنم، فرضا در هر دو صورت ما میگیم وسوق غالب، وسوق غالب، دقت کنم چه عرض کنم، اما این وسوق غالب از محضر بنایتون که مانعی که در مقابلش میخواد قرار بگیره چیه، مانعی که میخواد قرار بگیره مانع چقدر باید قوی باشد، این از طرف مانع. از طرف مقتضی هم همینطور، از طرف مقتضی هم معمولا وساقت راوی ما رو میرسونه به اینجا. حالا در یه مورد خاصی به دلیلی که مثلا موانع در واقع دقت کنم چه عرض کنم، مثلا فرض بفرمایید که متن خیلی عجیبه، متن خیلی عجیبه، دور از ذهن ماست، پذیرشش برای ما دشواره، دقت کنید چه عرض بکنم، فلذا چون متن خیلی برای ذهن ما عجیب و غریب جلوه میکنه، ولو اینکه راوی ثقه هست اما پذیرشش دشواره، نمیتونیم بپذیریم، یعنی مانع مفادی و مضمونی و متنی اینجا وجود داره. بگذاریم بر تقدیر، لذا تعبیر وسوق غالب تعبیر خوبی است، هم ما بگیم که وسوق غالب ایجاد میشه. خب اینم یک مطلبی که ما اینجا باید تذکر میدادیم و عرض کرد محضر مبارکتون که خب از حالا از همینجا ما میخوایم وارد این بحث بشیم که خود این موارد همچنان که گفتیم قبلا نسبت به قرائن و امارات عکسیه اینها عکس العمل نشون میدن، بعضیشون بی تفاوتن، بعضیشون تحت تأثیر قرار میگیرن. طبیعی است که مورد اول حالت اولا به هیچ وجه تحت تأثیر امارات و قرائن عکسیه و مخالفه قرار نمیگیرد. قرائن عکسی یعنی چی؟ یعنی قرائن و امارات الامارات و داله علا کذب الخبر، القرائن و الامارات و داله علا کذب الخبر، ما امارات و قرائن داریم که از اینها دلالت میکنن بر اینکه خبر کاذبه، خبر صحیح نیست، خبر درست نیست، خب خبر صادقی نیست. این در حالت اولا که فقط وثاقت راوی برای مهمه، هیچ توجهی به این امارات نمی کنیم. دنیا هم امارات بیاد تا به حد قطع نرسیده باشد ما به خبر عمل میکنیم. بله اگر اون مقابل به حد قطع برسد، یکی از شروط حجیت خبر واحد چی بود آقا؟ اینکه در تعارض با قطع قرار نگیره. خب طبیعتا دیگه این فاقد شرط میشه. اما تا اون امارات و اون قرائن به حد قطع نرسیده، اگر فقط وثاقت راوی برای مهم باشه ما به اون امارات و قرائن توجهی نمی کنیم. اما در حالت دوم و سوم طبیعتا به این امارات و قرائن باید توجه بکنیم و اهم این موارد همین عمل مشهور و اعراض مشهور هستش. خب عبارتی رو از مرحوم آیت الله خویی بخوانیم، حالا دیگه وقتم داره تمام میشه، به همین عبارت اکتفا بکنیم، چون عبارتم دارید شما تو این فایلتون. محضر مبارکتون که مرحوم آیت الله خویی ازشون نقل شده است در مصباح الاصول جلد اول صفحه 237، اونجا ایشون اینطور ازشون نقل شده به عنوان تقریر بحثشون: الامر الثانی الكلام في وهن الخبر باعراض المشهور، اینکه آیا خبر با اعراض مشهور این عرض محضرتون که دچار ضعف میشه، دچار سستی میشه، دچار وهم میشود یا نه. خب الامر الثانی، البته تیتر فکر میکنم که از ناشر باشد، شاید در اصل کتاب نبوده. بر تقدیر الامر الثانی ان الخبر ان کان صحیحا او موثقا فی نفسه هل يكون اعراض المشهور عنه موجبا لوهنه و سقوطه عن الحجیت ام لا، اگر یه خبری به خودی خود خبر صحیح است یا خبر موثق است، آیا اعراض مشهور از آن خبر، اینکه مشهور از علما از آن خبر اعراض بکنند، آیا این موجب وهن آن خبر و سقوط آن خبر از حجیت می شود یا نه. المشهور بینهم، حاجا شما اذیت درستان تمام شد، صندلی بشینید،
نه چه مشکل نداره شما بعد مثلا ببینید چه جوریه زمون شد آره لازم دفعه یا خودتون دراز کنید یه جور دراز کنید که دیگه از اون درازتر نشه المشهور بینهم هو کذالک المشهور بینهم هو کذالک یعنی بله این اعراض مشهور موجب سقوط خبر از حجیت میشه بل صرحوا بانه كلما ازداد الخبر صحه ازداد ضعفا و وهنا و ازداد ضعفا و وهنا به اعراض المشهور عن هر چه خبر به حسب ظاهر صحیح تر باشه و در عین حال معروض مشهور از او اعراض کرده باشد ازداد ضعفا و وهنا چرا چون آخه چطور میشه یه خبری که اینقدر صحیح به نظر میرسه مشهور از او اعراض کرده باشه پس نشون بوده یه اشکال فنی اشکال خیلی جدی داشته حالا ما نمیبینیم اون اشکال رو نمیبینیم خود همین فرمایش شما بگه خود همین داله بر همین ازش که یعنی مشهور علمای کنونی قبول دارن که بعضی از قرائن هست بعضی از نکات هست که ما با علم رجال بهش نمیتونیم برسیم با علم رجال نمیشه رسید به جوری چیزایی داشتن که قرائنی در اختیار اونا که به ما نرسیده و تحقیق آی خوی میفرماید تحقیق عدم و تمامیت ذالک ایوان نخیر به هیچ وجه شون قبول ندارد میگه به هیچ وجه این اعراض مشهور اثری بر وهن و سستی و حجیت ندارد اد و این تیکش رو خوندیم جلسه خبراتون اد بعد کون الخبر صحیحاً او موثقاً موردن لقیام سیرته و مشمولاً لإطلاق الادلت اللفظیه علاما تقدم ذکرها لا وجه لرفع الید عنه لإعراض المشهور عن وقتی خبر صحیح بود یا موثق بود و مورد قیام سیره و مشمول اطلاق ادله لفظیه بود دیگه وجهی نیست که ما از این بخوایم رفعیت کنیم چرا؟ چون مشهور اعراض کرده باشه ما به مشهور چه کار داریم؟ لذا مرمای خوی اصلا هیچ وزنی برای نظر مشهور قائل نیست هرچی مشهور گفته باشه ما حرف خودمون میزنیم یعنی سابقا وقتی رو فارس که آل خویی هم چه حالتی دارد میگه من و دلیل شما همه میگه شما تمام فقها همه این طرف پایسن بگه من و دلیل این ور نمیسیم شما هم برید اون ور پایسید قبول نعم ادا تسالم جمیع الفقها چون نعمی میگه استدراک میکنه میگه اینطوری هم نیست حالا خیلی دیگه افراط نکنید نعم ادا تسالم جمیع الفقها على حکم مخالف للخبر الصحيح اول موثق في نفسه تسالم ایجاد بشه کل فقها اینها نظرشون مخالف باشد با خبر صحیح یا موثقی که به خودی خود صحیح یا موثق است یحصل لنا العلم قبل اطمئنان به ان هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه السلام بله دیگه اینجا علم یا اطمینان حاصل می‌شود به اینکه این خبر از معصوم صادر نشده یا صدور اشکال دارد یا جهت صدور چطور او صدر عن تقیتن جهت صدور مشکل دارد او صدر عن تقیتن فیسقط الخبر المذکور عن الحجیت لا محاله به ناچار این خبر از حجیت ساقط میشه کما تقدمت الاشاره تو الیه که این قبلا از محضر مبارکتون که این بحث رو گوشون گذروندیم لعل اشاره به جایی باشد که ایشون از حجیت اطمینان بحث کردن این ناظر رو اونجا باشد ولکنه خارج عن محل الکلام و اما اذا اختلف العلماء على قولین و ذهب المشهور منهم الى ما يخالف الخبر الصحيح او الموثق و اعرضوا عنه اگر بین علما اختلاف نظر بود یک قول مشهور بود که مخالف بودن با خبر صحیح یا موثق و از آن اعراض کردن و اختار غیر المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذکور اما غیر مشهور از علما حکم را انتخاب کردن که مطابق این خبر است فلا دلیل لرفع الید عن الخبر ما دلیل نداریم که از خبر رفعیت بکنیم الذي يكون حجتا في نفسه لمجرد اعراض المشهور عن خبری که به خودی خود حجت است ما دلیل نداریم صرفا به خاطر اعراض مشهور از آن رفعیت بکنیم یعنی ایشون میگه تو ادله حجت خبر واحد هیچ جا نظر مشهور اخذ نشده بوده ما اصلا چیکار داشتیم نظر مشهور کار نداریم اون چه که برای ما مهم هست محضر مبارکتون که ادله حجت خبر واحده که از ادله حجت خبر واحد اگر دلیل حجت خبر واحد برای ما مفهوم شرط از آیه شریفه باشد یا مفهوم وصف از آیه شریفه نبع باشد که اونجا اصلا عدالت مد نظره ان جاءكم فاسق بنبئين محضر مواردتون که مفهوم شرط بخوایم استفاده کنیم میشه منات حجیت عدالت راوی اگر این باشه، که خب البته عموما قبول نداره این رو. لذا ما میریم سراغ سیره و اخبار. از سیره و اخبار هم فقط رفاقت راوی استفاده میشه، لیس الا چیزی بیش از وثاقت راوی ما دیگه اونجا استفاده نمی کنیم طبق بیان مرحوم آیت الله خویی. بله اینجا استدراکی وجود دارد. استدراک این است که اگر همه فقها بر یک حکمی که اون حکم مخالف یک خبر صحیح یا موثق بود تسالم داشتند، این تسالم برای ما علم و اطمینان به وجود میارد که این خبر یا صدورش اشکال دارد یا جهت صدور، یعنی یا از معصوم صادر نشده یا اگر هم صادر شده از تقیقتا صادر شده، در نتیجه لا محاله این خبر از حجیت ساقطه. ولیکن این مورد از محل بحث ما خارجه. این بله این میره و در زیر جایی قرار میگیرد که خبر واحد در تعارض با قطع قرار گرفته، خبر واحد با در تعارض با قطع قرار گرفته است، فلذا دیزل اونجا قرار میگیرد، فلذا از محل بحث ما خارج میشود. این هم بیان مرحوم آیت الله خویی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من یک نگاهی هم کردم به اون